اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. ساعت 24 امشب آخرین مهلت انتخاب رشته‌های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی. آغاز مرحله دوم 17مین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی فردا. و وزیر خارجه تشریح کرد چارچوب همکاری‌های جدید ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خانم آقایان سلام، روز شما بخیر. من صالحی هستم با این بخش خبری در خدمت شما عزیزان. 560 هزار نفر در آزمون سراسری امسال انتخاب رشته کردند. سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد در آزمون سراسری امسال بیش از 1,000,000 شرکت کننده بودند که از این تعداد حدود 900 هزار نفر به انتخاب رشته مجاز شدند و از این میان 560 هزار نفر انتخاب رشته کردند. متقاضیان پذیرش رشته های بدون آزمون هم تا دوشنبه 24 شهریور فرصت ثبت نام و انتخاب رشته دارند. نتایج نهایی آزمون سراسری در نیمه اول مهر اعلام می شود. خبر دیگر این که مهلت انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی ساعت 24 امشب پایان می یابد. داوطلبان آزمون سراسری که متقاضی تحصیل در دانشگاه آزاد هستند می توانند با مراجعه به نشانه اینترنتی azmun.org انتخاب رشته کنند. مرحله دوم 17مین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی از 22 تا 26 شهریور 1404 برگزار می شود. این رقابت علمی در 6 حوزه آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، استدلال بالینی، هنر و رسانه و طراحی پویش، مدیریت نظام سلامت و همگرایی در علوم پایه و مرزهای دانش برگزار خواهد شد. مهلت دوباره ثبت نام در آزمون دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی PhD رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی داروسازی و دندان پزشکی سال 1404 از فردا 22 شهریور آغاز می شود. داوطلبان تا سه شنبه 25 شهریور فرصت دارند برای ثبت نام در آزمون یا ویرایش فرم ثبت نام اقدام کنند. داوطلبان باید به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjesh.pi.ir مراجعه کنند. آزمون دکترای تخصصی و دکترای پژوهشی رشته‌های علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی و دندان پزشکی 8 آبان 1404 برگزار می‌شود. مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی بازگشایی مدارس برای بررسی طرح شناورسازی ساعات کاری کارمندان دولت و رایگان کردن حمل و نقل عمومی برای دانش آموزان و دانشجویان خبر داد.
هر سال در آستانه بازگشایی مدارس و همچنین آغاز سال تحصیلی از ابتدای مهر شاهد گره‌های ترافیکی در تهران هستیم. مدیریت تقاضای سفر، شناورسازی ساعت کار ادارات، برگزار نشدن نمایشگاه‌های داخلی و خارجی راهکار موقتی هستند که برای رفع این مشکل مطرح میشن. مهدی گلشنی، مدیر کل حمل و نقل عمومی و امور مناطق شهرداری تهران:
بحث رایگان کردن سرویس حمل و نقل همگانی در هفته اول مهر ماه هستش که دانش آموزان و دانشجویان میتونن به صورت رایگان برای رسیدن به مراکز آموزش ازش استفاده بکنن. بحث مدیریت بار و کالا هستش در دو هفته ابتدایی بازگشایی مدارس مهر ماه که ناوگان هایی که موجب انسداد ترافیکی یا تشکیل گره های ترافیکی در شهر تهران در ساعات پیک صبحگاهیمون میشن انتقال داده شدن کارشون رو از ساعت 10 صبح شروع بکنن. ایمنی اطراف مدارس هستش. 484 مدرسه در تهران شناسایی شده برای اینکه احتمال خدای نکرده تصادفات رو تو اون کاهش داده باشیم و همینطور برای جلوگیری از ایجاد گره های ترافیکی.
یکی دیگر از راه های گره گشا در ترافیک تهران استفاده از حمل و نقل عمومی به ویژه سرویس مدارسه. سرهنگ شریفی رئیس اداره اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ:
برابر آیین‌نامه اجرایی سرویس مدارس و حمل و نقل دانش آموزی دقت داشته باشید. رانندگان سرویس مدارس موظفند که حتما ظرفیت رو رعایت بکنند. داشتن معاینه فنی جزء الزامات هست. تجهیزاتی مثل جعبه کمک‌های اولیه، سالم بودن کمربند ایمنی و همچنین کپسول اطفاء حریق حتما باید داخل ماشینشون باشه و اینا حتما باید اعتبار داشته باشند.
سرویس عمومی هم میتونه تا حد زیادی بار ترافیکی اطراف مدارس رو کاهش بده، البته با رعایت نکات مهم ایمنی. میرزایی قومی، مدیر عامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران:
خودروهای سرویس مدارس رو انتخاب بکنن که بیشتر از یک ماه از اعتبار گواهی معاینه فنیشون نگذشته باشه.
اونطور که پلیس اعلام کرده، همزمان با بازگشایی مدارس ترافیک مهر ماه حدود 22% افزایش پیدا میکنه و این موضوع نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها و همکاری والدین برای کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصیه. زهرا علی مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر امور خارجه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در چارچوب جدید و بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی اعلام کرد. آقای راخشی در گفتگو با رسانه ملی گفت: همکاری ما با آژانس در راستای منافع ملی و الزامات بین‌المللی است.
همکاری ایران و آژانس با شرایط جدید و الزامات تازه از سوی جمهوری اسلامی ایران، کلیدی ترین جمله رئیس دستگاه سیاست خارجی در برنامه گفتگوی ویژه خبری.
آژانس قبول کرده که حمله به تأسیسات هسته‌ای ما غیرقانونی بود. هم خلاف حقوق بین الملل هست، هم خلاف منشور ملل متحد هست، هم خلاف اساسنامه آژانس است. این اعتراف صورت گرفت. مورد بعدی این که در این توافق پذیرفته شده و آژانس پذیرفته که طبق قانون مجلس همه چیز از شورای عالی امنیت ملی ایران باید انجام بشه. مورد بعدی این که پذیرفته آژانس که بین تأسیساتی که بمباران شده و تأسیساتی که بمباران نشده باید تفکیک قائل بشه.
آقای عراقچی تاکید کرد پس از پایان جنگ 12 روزه بازرسی ها از سوی آژانس نه تا کنون انجام شده و نه قراری برای این بازرسی ها صورت گرفته است.
البته اگر از آقای گروسی سوال بکنید، ایشون میگه بله بازرسی در این توافق هست، ولی هست چگونه هست؟ با طی مراحلی که مخصوص خودش هست و در اون تمام ملاحظات ایران، ملاحظات مجلس محترم، ملاحظات شورای عالی امنیت ملی مورد توجه قرار میگیره.
رئیس دستگاه سیاست خارجی با ذکر همه خصوصیت‌های این توافق خاطر نشان کرد تمام توافق انجام شده با آژانس و آنچه با گروسی به امضا رسیده تا وقتی معتبر است که مکانیزم ماشه فعال نشده باشد.
خروج از امپیتی هم یکی از گزینه‌ها هست، ولی گزینه‌های ما محدود به خروج از امپیتی نیست. باید دید چه گزینه‌ای بهتر منافع ما رو و مصالح عالیه ما رو تأمین می‌کنه.
وزیر امور خارجه به جنایات متعدد رژیم صهیونیستی در منطقه از جمله حمله به تمامیت سرزمینی قطر و هدف قرار دادن فرماندهان حماس پرداخت و تصریح کرد اقدامات نتانیاهو در منطقه موجب شده تا چهره واقعی رژیم صهیونی برای تمام کشورهای منطقه روشن شود.
نتانیاهو حرف از اسرائیل بزرگ زد که در حقیقت شاید نصفی از عربستان، نمیدونم بخشی از مصر، شاید تمام اردن، بخشی از عراق، یعنی نگاه رژیم صهیونیستی این شکلی هست. به نظر من یکی از نتایج مقاومت ایران در مقابل رژیم صهیونیستی بود اینکه چهره واقعی این رژیم برای کشورهایی که و برای دولتهایی که نمیخواستن باور بکنن الان به طور کامل روشن شده.
رئیس دستگاه دیپلماسی یک خبر خوب هم داشت، اینکه خانم مهدی اسفندیاری شهروند ایرانی بازداشت شده در فرانسه در چارچوب تبادل زندانیان به زودی آزاد می شود. محمد حسین اشبین، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی از راه اندازی سامانه هم آفرینی سلامت خبر داد. دکتر امامی رضوی گفت سامانه هم آفرینی سلامت با هدف شناسایی، هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی در فرایند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ملی حوزه سلامت راه اندازی شده است. امامی رضوی افسود با توجه به اهمیت مشارکت مردمی در ارتقای سلامت و ضرورت اطلاع رسانی فراگیر، ثبت نام در سامانه به نشانی www.kohelsi.ir انجام می شود. در روزهای اخیر دود ناشی از آتش سوزی گسترده در بخش عراقی طالاب حورالعظیم هوای خوزستان به ویژه اهواز و هویزه را به شدت آلوده کرده است. کاهش دید، بوی سنگین دود و سوزش چشم و گلو زندگی روزمره مردم را مختل کرده و مراجعات بیماران تنفسی و قلبی به مراکز درمانی افزایش یافته است.
ادامه آلودگی هوا در 6 شهر استان خوزستان.
باز هم شاهد هوای دودی در شهر هویزه هستیم.
منشأ آلودگی آتش سوزی در 21 هزار هکتار از بخش عراقی حورالعظیمه. موالی زاده استاندار خوزستان:
دریاچه امالنعاج هست، این بایستی از طریق دجله سیراب بشه.
با پیگیری های انجام شده برای مهار آتش، هواپیمای آبپاش تنها 72 ساعت در خوزستان فعالیت کرد، در صورتی که با تداوم این شرایط نیاز به استقرار کامل هواپیمای آبپاش در استان است.
قشنگ مشخص از خونه که اومدم بیرون یک غباری تو آسمان بود که گفتم ای با چرا ماسک نیاوردم.
حالا ای بشه یه فکر برای حورالعظیم بکنن، حق آبش رو پرداخت بکنن، حداقل ما کمتر شاید این مشکلات باشه.
طبق اعلام دانشگاه علوم پزشکی اهواز، آمار مراجع کنندگان به مراکز درمانی در این روزها در حال افزایش است. عدم همکاری کشورهای همسایه هم برای مهار آتش بر کسی پوشیده نیست که نیاز است دستگاه دیپلماسی این خواسته را پیگیری جدی کند.
از دولت خواهش میکنم، من از دستگاه دیپلماسی، از وزارت امور خارجه برای کشور عراق پیگیری کنند این مسئله حورالعظیم رو، پیگیری کنند دیگه، آتش سوزی چیزی دیگه تمومش کنند دیگه، ما هم خسته شدیم دیگه.
حالا مردم خوزستان چشم برای اقدامات عملی هستند برای پایان دادن به بحران آلودگی هوا در این روزها. محمد زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
نمایشگاه استاد حمید عجمی در 25 سالگی خط معلا برگزار می شود. آیین افتتاحیه این نمایشگاه با عنوان اشراق در زمین امروز عصر در مجموعه فرهنگی هنری آسمان فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد. معلا خطی گرافیکی است که در سال 1378 استاد حمید عجمی آن را ابداع کرد و در ایران و سازمان جهانی یونسکو ثبت شد.
خبر ورزشی.
هفته سوم لیگ برتر فوتبال امشب با برگزاری 4 دیدار آغاز میشه. در نخستین بازی این هفته از ساعت 18 تراکتور مدافع عنوان قهرمانی در تبریز رو در روی آلومینیوم عراق قرار میگیره. از ساعت 19 تیم صدرنشین خیبر خرم‌آباد به مصاف مهمانش فجر سپاسی شیراز میره و به طور همزمان از ساعت 20 استقلال خوزستان از همنام تهرانیش پذیرایی میکنه. گلگهر سیجان هم با مهمانش سپاهان اصفهان مسابقه میده. 4 دیدار باقی مونده هفته سوم فردا برگزار میشه که در مهمترین مسابقه در تهران پرسپولیس و فولاد خوزستان با هم دیدار میکنن. در جدول رده‌بندی خیبر با 6 امتیاز صدرنشین، تیم‌های 4 امتیازی چادرملو، استقلال تهران، پرسپولیس، پیکان و ملوان به ترتیب دوم تا ششمند. پرونده یه هفته سوم لیگ دسته یک فوتبال کشور با برد تیم‌های نیروی زمینی، شناورسازی و نفته گشتساران بسته شد. در دومی شب از دیدارهای این هفته نیروی زمینی با 1 گل مهمانش پالایش نفته بندرعباس را شکست داد. شناورسازی قش با همین نتیجه برابر مثل کرمان به پیروزی رسید. نفت و گاز گچساران هم 1 گل به نبرد ارومیه زد و برنده از زمین خارج شد و دیدار مثل سنگون با پارس جنوبی جم 1-1 مساوی تمام شد. در پایان این هفته هوادار با 7 امتیاز صدر جدول رو به خودش اختصاص داد و تیم‌های شناورسازی و نیروی زمینی با 6 امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند. دومین روز جدوی قهرمانی نوجوانان آسیا با 4 برد و 3 باخت برای نمایندگان کشورمان آغاز شد. در این رقابت‌ها که به میزبانی جاکارتای اندونزی در حال برگزاری است، امروز در به اضافه 90 علی اصغر ملکزاده حریفانی از کویت و اندونزی را برد. اما به نماینده قزاقستان باخت. محمد پوریا بنایان هم در این وضع نتیجه را به ازبکستان واگذار کرد. در منهای 90 امیر حسین نظری حریفش از قرقیزستان را شکست داد و در منهای 63 بانوان سمیرا خاکخواه هم مقابل جودوکای کشور میزبان به پیروزی رسید. در منهای 73 سبحان حکیمی به نماینده تاجیکستان باخت. دیروز هم ابوالفضل نظری و یاسین پریزگاری از کسب نشان بازماندند. تیم کاناپولوی جوانان کشورمون به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا صعود کرد. در مرحله 1/4 نهایی این مسابقات صبح امروز جوانان ایران 8-1 برابر ژاپن به پیروزی رسیدند و راهی مرحله نیمه نهایی شدند. در این دیدار امیرضا کیانی 3 گل، آریان نصیری 2، محی‌الدین کریمی 2 و سپندام محسنی 1 گل برای ایران زدند. تیم کاناپولوی کشورمون برای رسیدن به دیدار پایانی فردا به مصاف تیم میزبان مالزی میرن. مالزی هم 6-3 هنگ کنگ را شکست داد و به نیمه نهایی رسید. مراسم قرعه کشی رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان عصر امروز در زاگرب کرواسی برگزار میشه و نمایندگان کشورمون رقباشون رو خواهند شناخت. این مسابقات از فردا شنبه با مسابقات مقدماتی وزن 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم آغاز میشه. ادامه خبرها از رادیو جوان. حدود 2 سال است قشرهای مختلف مردم در انگلیس با برگزاری تظاهرات، توقف فوری قتل عام فلسطینیان، آزادی سرزمین فلسطین و تحریم سیاسی، اقتصادی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را خواستار شدند. اما فعالان مدنی و صلح طلبان میگویند دولت دقیقاً برخلاف خواست اکثریت مردم عمل کرده است.
فریادهای اعتراض به سفر هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در لندن. در حالی که قشرهای مختلف مردم در مطالبه‌ای که از 2 سال پیش آغاز شده، دستگیری، محاکمه و مجازات سران رژیم صهیونیستی را به جرم نسل‌کشی در غزه خواستارند، دولت انگلیس میزبان هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی است که به گفته فعالان مدنی، قتل عام بیش از 65,000 فلسطینی، از جمله حدود 20,000 کودک، در کارنامه عملکردش به ثبت رسیده است.
دولت اسرائیل تروریسته و هرتزوگ در رأس این رژیم قرار داره. اون همون فردیه که با افتخار بمب‌هایی رو که برای کشتار کودکان فلسطینی استفاده شد امضا کرد. دعوت از او و هر عضو دیگر اسرائیل دهنکجی به خواست اکثریت مردمیه که خواهان قطع رابطه با رژیم اسرائیلن.
رئیس رژیم صهیونیستی در لندن در هر مکانی که حضور یافته، به رغم تدابیر شدید امنیتی و پلیسی، موجی از خشم و نفرت از او در خیابان‌های اطراف آن مکان کنین انداز شد. سفر رئیس رژیم صهیونیستی و حمایت نخست وزیر انگلیس از حضور او، واکنش شماری از نمایندگان مجلس و رهبران احزاب انگلیس را نیز در پی داشته است که 2 سال است زیر فشار رأی دهندگان و افکار عمومی قرار دارند. پولانسکی رهبر حزب سبز انگلیس گفته باید به جای دست دادن، دست بند بر دستان هرتزوگ زده شود و به استفن فلین رهبر نمایندگان حزب ملی اسکاتلند هم به شدت از دعوت هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی به لندن انتقاد کرد.
عدالت خواهان و حامیان حقوق فلسطینیان در این تظاهرات دعوت از رئیس رژیم صهیونیستی رو اقدامی شرم‌آور و همدستی آشکار با نسل‌کشی فلسطینیان توصیف کردند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
این خبر رو هم بشنوید که رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیت‌های جدید ترافیکی در محورهای شمالی کشور خبر داد. سرهنگ احمد کرمی اسد گفت تردد تمام انواع وسایل نقلیه از سمت تهران به آزادراه تهران شمال و محور کرج چالوس ممنوع است. همچنین از ساعت 11 محدوده پل زنگوله به سمت تهران و کرج به صورت یک طرفه شده است. سرهنگ کرمی اسد با اشاره به حجم بالای ترافیک در سایر محورهای شمالی افزود در این مسیرها نیز بار ترافیکی نسبتاً سنگینی وجود دارد و در صورت نیاز محدودیت‌های ترافیکی مقطعی اعمال خواهد شد. رئیس پلیس راه کشور از همه مسافران خواست پیش از آغاز سفر حتما از آخرین وضعیت راه‌ها و جاده‌ها اطلاع حاصل کنند تا از بروز مشکلات احتمالی در مسیر جلوگیری شود. پلیس راهور فراجا همچنین از رانندگان خواست تا با رعایت کامل قوانین راهنمایی و رانندگی و همکاری با نیروهای مستقر در مسیرها در تأمین ایمنی و تسهیل عبور و مرور نقش مؤثری ایفا کنند. از توجه و همراهیتان با خبرهای این بخش بسیار سپاسگزارم. روز و روزگار بر شما خوش عزیزان. خداوند یار و نگهدارتون.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بچه ها من رفتم، کلاس هم دیر شده، خدافظ.
ای بابا باز این چی جا گذاشته؟ بله بفرمایید بفرمایید. به به، اینم از همخونه جدید.
خیلی خوش اومدید.
چی شده؟
اینجا چه شبیه خونه های دانشجویی نیست؟
چرا؟
آخه همه چی داره، موب، فرش، میز، لوسه،
یخچال، گاز،
این خونه واقعیه،
همه شو قصه گرفت.
بابا دمتون گرم، مگه شما فیش حقوقی ضامن و چک داریم؟
معلومه که نه، دانشجو سال اولیه چه به این حرفا.
فیش حقوقی نداریم، پدر مادر بازنشسته که داریم.
فروش اقساطی ویژه تمامی بازنشستگان کشور در سرای بزرگ ایرانی، بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت و بدون مراجعه به بانک. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای اصفهان، قم و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
یه روز یه جوونه از یه جوونه دیگه میپرسه شغل پدرت چیه؟ بعد اون جوونه میگه بابام تو معدن کار میکنه.
همینجا اینو میگم من، نه بعدن. خدا قوت به کارگرهای معدن.
جوون اولیه میگه به به، پدرت خیلی زحمت کشه پس، خسته نباشید، خدا قوت. حالا معدن چی هست؟ بعد جوون دومیه میگه معدن آب. اولیه میگه وا، ما شنیدیم میگن آب معدنی، ولی اون یه اصطلاحه، مگه آب رو هم از معدن میارن بیرون؟ دومیه میگه بله، از بس که هممون تو مصرف آب سر به جوی نکردیم، آب انقدر کمیاب شده که دیگه باید رفت مثل طلا تو معدن آب پیدا کرد.
این حکایت بود یک افسانه، لیک آب را مصرف مکن اینقدر شیر.
شیر؟
بله، آب اگه شقت، شقت. آب اگر شقت اسباب غم است. بله بله، آب هستم مکم است.
بیچاره قلبم رفتی و خنده مرده رو لبام، فکر نمی کردم دیدنت میشه آرزو برام. یه نم بارون میزنه هرچی خاطرست میاد، اون روزا چی شد، کاش یکی اون روزا رو پس میداد. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تا نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی، چرا با هم قهری، به تو نمیادش این همه بیرحمی، چرا حال منو دیگه نمیفهمی. بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی چرا با هم قهر، به تو نمیادش این همه بیرم، چرا حال منو دیگه نمیفهمی، بگو کجای این شهری، چرا بچه شدی چرا با هم قهر، به تو نمیادش این همه بیرم، چرا حال منو دیگه نمیفهمی.
ملت‌ها نسبت به مسئله غزه حساسن، مسئله اول دنیاست این مسئله، نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفرا است.
کودکی خواب نان می‌بیند در آغوش مادری که لالایی‌هایش خاموش شدند
و لبخند نورسیده‌ای پشت مرزهایی که گرگ‌ها ساختند پیر شد.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 6037-9982-7-0-7 و یا
کد دستوری 3-14 مربع
همراه و همدل این پویش باشید.
دست و پا می زنم.